بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرواك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. ان شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بنا شد اون چه در این فرصت های کوتاه تقدیم میکنیم درباره ارتباط ما با ولی خدا و به عکس ارتباط ولی خدا با ما و برکات و آثاری که از جانب ولی خدا بر ما سرازیر میشه و برکاتی که ما میتونیم از ولایت اونها ببریم گفتگو داشته باشیم. درباره ولایت ائمه علیهم السلام در این مطلب هیچ تردیدی نیست و این از قطعیات و مسلمات فرهنگ تشیع هست که خدای متعال برای ائمه علیهم السلام نسبت به ما حق اولویت قرار داده، یعنی اونها نسبت به خود ما از ما اولا هستند. همون تعبیر لطیفی که در قرآن آمده که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اگر ما نسبت به خودمون حق تصرف داریم نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به ما حق اولویت دارن و همین حق اولویت هم بلا تردید برای ائمه علیهم السلام هست. همچنان که در حدیث قدیر ما این رو جز مسلمات قدیر میدونیم، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام رو به همین منصب از طرف خدای متعال نسب کردند و در ضمن خطبه قدیریه همین مطلب رو بیان فرمودن، الست اولا بکم من انفسکم، قالو بلا، بعد فرمودن من کنتو مولا فهادا علیون مولا. بنابراین از نظر فرهنگ تشیع در این تردیدی نیست که ائمه علیهم السلام یکایکشون نسبت به ما حق اولویت دارند و ما واجب هست از اونها تبعیت بکنیم و طاعت اونها بر ما فرض هست. هم اونها حق فرماندهی و تصرف دارن، هم حق دارن تصرف کنن، هم حق دارن فرمان بدن و از این طرف هم بر ما واجب هست که از اونها تبعیت بکنیم. یعنی اون چیزی که اهل سنت گفتن که دستور فقط دستور به محبت بوده از نظر ما تمام نیست. اون چه که در روز قدیر اتفاق افتاده علاوه بر مسئله محبت این هست که حق اولویت برای امیرالمؤمنین علیه السلام جعل شده و به ما دستور دادن تبعیت بکنیم. پس ائمه علیهم السلام یک چنین شأنی نسبت به ما دارن و در این هیچ تردیدی نیست. این همون چیزیست که گاهی بزرگان ازش تعبیر میکنن به ولایت تشریعی، یعنی از نظر شرع و اعتبار حقوقی که خدای متعال فرموده برای اولیاء معصوم حق ولایت و سرپرستی در حد اولویت بر تصرف قرار داده. یعنی اینجور نیست که تصمیم اونها به تصمیم ما قید بخوره. ممکنه شما بگید خدای متعال مثلا برای پدر نسبت به ازدواج دختر خودش حق سرپرستی قرار داده، ولی قید میخوره. هیچ فقیهی شاید نگفته که اگر دختری بالغ بود رضایت خودش مطلقا شرط نیست، ولی نسبت به معصوم اینطوری نیست. در باب معصومین علیه السلام حق ولایت اونها به پسند و رضایت و میل ما هم قید نمیخوره، اونها حق اولویت دارن، تصمیمی که میگیرن هم حق دارن تصرف کنن، مدیریت بکنن و هم تصرفشون بر ما نافذ هست. علاوه بر این، امر دیگری رو که باز بزرگان در جای خودش بحث کردن، در علم کلام از یک منظر و در عرفان و از منظر دیگری، اون ولایت تکوینی است که خدای متعال برای ائمه علیهم السلام قرار داده، یعنی فرمان اونها رو بر عالم جاری ساخته. تو خلقت عالم، عالم رو به گونه‌ای قرار داده که تحت نفوذ و فرمان اونها هستن. همینطوری که میبینید خدای متعال فل جمله این ولایت رو به ما داده، اراده ما رو در یک سلسله از مخلوقات نافذ قرار داده. این قرارداد و تشریع نیست. در عالم تکوین یه سلسله مخلوقات رو به گونه‌ای قرار داده که تعلق به اراده ما دارن. فرمان و اراده ما تا اونجایی که مشیت الهی اجازه داده در اونها نافذ هست. میتونیم در اونها تصرف کنیم، شکلشون رو تغییر بدیم، گاهی ساختارهای درونیشون رو به هم بزنیم، نظم و روابطشون رو تغییر بدیم و اونها رو در مسیری که میخوایم به کار بگیریم. خدای متعال همین طوری که این ولایت رو به نحو جزئیه در عالم به ما قرار داده و رتبه وجودی ما رو در یه منزلتی قرار داده که ارادمون نافذ در یک سلسله امور هست، حتی گاهی میبینید اراده های ما در انسان های دیگه نفوذ میکنه، مسیر اونها رو تغییر میده و امثال اینها. خدای متعال منزلتی به اولیاء معصوم علیهم السلام داده در تکوین عالم که فرمان اونها بر همه عالم جاری است، اراده اونها اراده نافذ بر همه هستی است. فرمان که میدن همه عالم مجبور به تبعیت هست. وقتی تصمیم میگیرن ارادهشون واقع میشه و جاری میشه در عالم. همچنان که اراده خود خدای متعال نافذ در همه هستی است، به اذن خدای متعال اراده ائمه علیهم السلام و اولیاء معصوم اراده نافذ در همه مخلوقات هست. معنی ولایت تکوینی هم همینه، یعنی خدای متعال به گونه ای عالم رو خلق کرده، کیفیتی در عالم قرار داده که همه اونها رو تعلق به اراده ولی خدا درشون قرار داده و این فرمان در اونها نافذ و جاری است. بخوان یا نخوان فرمان بر اونها واقع میشه. این چیزیست که در روایات اهل بیت علیهم السلام هم زیاد ازش گفتگو شده. من الان وارد این بحث نمیخوام بشم، فقط این روایت نورانی رو اشاره میکنم که خیلی گویاست تو این زمینه، که حضرت امام جواد علیه السلام با محمد ابن سنان فرمودن. روایت در کتاب شریف کافی است، باب مولد النبی صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن محمد ابن سنان، خدای متعال در مقام توحید هیچ شریکی نداره، بنابراین توجه داشته باشید در وصف ائمه علیهم السلام به جایی نرسید که ائمه رو شریک خدای متعال قرار بدید. همه مخلوقن، بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این تعبیر لطیفی است که در قرآن آمده که در وصف ائمه، البته ظاهر آیه در باب ملائکه است، ولی روایات این شأن رو تطبیق کرده به ائمه علیهم السلام که بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. اولیاء معصوم عباد مکرم خدا هستند، مقامشون مقام عبودیت و بندگی است، هیچ در اونها نیست جز خدای متعال. مقام عبودیت هم یعنی همین، یعنی در غیر خدای متعال در اونها نیست. به تعبیر دیگر آیه دیگر قرآن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اراده الهی بر تطهیر اونها تعلق گرفته. این تطهیرم یعنی تطهیر از ما سوی الله، چیزی جز خدای متعال در اونها نیست، هرچه هست خدای متعاله. بنابراین اونها عباد مکرم خدا هستند. لا یسبقونه بالقول، در گفتار سبقت بر خدا نمیگیرن. به امرهی یعملون، حرکتشون بر پای امر خداست، هیچ چیز اونها رو در عالم به حرکت در نمیآوره الا فرمان خدای متعال، تحت مشیت حضرت حق. و معنی اسمت هم همینه که تمام وجودشون تعلق به حضرت حق داره و فرمان و اراده و مشیت حق هست که در اراده اونها جاری است. البته این روشن هم هست برای عزیزان، این به معنی جبر نیست که ائمه معصومین مجبورن از خدای متعال تبعیت کنن. این طوری نیست. با عظمتی که دارن، با ظرفیت اراده‌ای دارن که دارن، که ظرفیت اراده اونها ظرفیت حاکمه بر همه عالم هست، این اراده اراده‌ای است که سپردن به خدای متعال، اراده خودشونو تسلیم کردن به خدای متعال. بنابراین در منصبی هستن که اراده حضرت حق، فرمان حق در اراده اونها جاری میشه، اراده اونها مجرای اراده خدای متعال هست. بنابراین حضرت فرمودن محمد ابن سنان برای خدای متعال شریک قرار ندید. یه جوری نشه که ائمه رو در منصبی قرار بدید که شریک خدای متعال بشن. این قطعا شرک، قطعا خروج از معارف و فرهنگ اهل بیت. اینو همینجا با عرض بکنم، این امور شوخی بردار هم نیست، حتی تعبیر مجازیش هم شایسته نیست. یعنی حتی مجازن هم انسان از این ادبیات در ارتباط با ائمه علیهم السلام استفاده بکنه، ما جایی نداریم که ائمه یه چنین چیزی رو ترغیب و تشویق فرموده باشن که در مقام تواضع و خشوع نسبت به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام از یه ادبیاتی استفاده کنید که شائبه شرک داره، ولو اینکه ارادتون هم شرک نباشه. ما چنین دستوری نداریم. اگه کسی اینجوری راه رفت، از مسیر اهل بیت جدا شده. این همون جایی است که بسیار لغزشگاه لطیفی است. بنابراین این یک مطلب. حضرت فرمودن فلانی محمد ابن سنان خدای متعال، ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفرد بالوحدانیه، ازلا خدای متعال در مقام توحید متفرد است، هیچ شریکی نداره، همه مخلوقن، همه عبدند. ولی بعد حضرت فرمودن اما نکته اینجاست، ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه، سپس خدای متعال این سه نور مطهر رو آفریده. فمکثوا الف دهر، هزار دهر گذشته و هیچ خبری نبوده، اونها بودن به خودشون، جایگاه اونها چنین جایگاهی است. ثم خلق جمیع الاشیاء، خلقت همه عوالم بعد از اونهاست، عالم انوار و ملکوت و مادون تا عالم دنیا، همه و همه عوالم در رتبه بعد از هست، بعد از اونها هستن. و لطیف اینه، فاشهدهم خلقها، سه تو حکم تو این روایت آمده، و اجرا طاعتهم علیها و فوض امورها الیهم، هم گواه بر خلقت عالمن، شهداء بر خلقند، حضور دارن، شاهدند، غائب نیست خلقت از اونها، و دوم ولایت اونها رو خدای متعال جاریه بر عوالم کرده، و اجرا طاعتهم علیها و فوض امورها الیهم، سوم این که امور عوالم رو تفویض به اونها کرده، که خیلی عجیب اینه، فهم یحللون ما یشاءون و یحرمون ما یشاءون، اجازه تشریع به اونها داده شده، حلال میکنن و حرام میکنند. البته ذیل همین روایت نورانی آمده ولن یشاءوا الا ان یشاء الله، ائمه علیهم السلام هم اینجور نیست که مشیتشون در مسیری غیر از مشیت بالغه خدای متعال حرکت بکنه، محال و مشیت الله هن. و دقیقا به همین دلیل هم هست که خدای متعال فوض امورها الیهم، اگه بنا بود اراده اونها در عرض اراده خدای متعال تو عالم عمل بکنه، همون میشد که خدای متعال فرموده لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، نظام عالم به هم میخورد. یک اراده بیشتر جاری نیست، اون اراده خدای متعال، محال و مشیت الله، ولن یشاء الا ان یشاء الله. این اون حد از دیانتی است که ما نسبت به ائمه علیهم السلام باید داشته باشیم. و این مضمون یک روایت و دو روایت هم نیست، تقریبا از مسلمات معارف اهل بیت است، گرچه در طول تاریخ تدریجا به جامعه تشیع این مطلب منتقل شده و تدریجا جزء فرهنگ عمومی تشیع و پذیرفته شده های عمومی جامعه تشیع شده. شما وقتی به صدر اسلام برید، ممکنه این حد از معرفت نسبت به آستان اهل بیت علیهم السلام یه معرفت عمومی نباشه و تردید داشته باشن در این که واقعا شأن ائمه علیهم السلام شأن سرپرستی همه عوالم هست، فرمانشون نافذه، حق تشریع دارن. ممکنه در اینها تردیدی باشه، ولی تقریبا این جزء معارف عمومی شیعه است. الان علی ای حال حضرت فرمودن که این اون حد از دیانتی است که تقدم بر او موجب هلاکت و خروج از دینه، تأخر از او هم انسان رو عقب زمینگیر میکنه. همراه با این اندیشه باید حرکت کرد. بنابراین شؤون ائمه علیهم السلام از اون طرف معلوم، هم خدای متعال، حق تصرف واقعی به اونها داده، اذن در تصرف حقیقی در عالم داده، رتبه شون رتبه تصرف در عالمه، محال و مشیت اللهن، جریان مشیت خدای متعال و اراده حضرت حق در عوالم به وسیله اونها واقع میشه، سرپرستی همه عوالم به دست اونهاست، ملکوت عالم هم در اختیار اونهاست و معنای این که ملائکه هم باید در مقابل اونها سجده کنن همینه، طریق قربشون خضوع در مقابل ولی خداست و همین که خدای متعال به اونها اجازه تصرف داده، حق اولویت داده. ولی یه نکته‌ای که اینجا مهم هست اینه، ما گاهی ائمه رو فقط با این شؤون میشناسیم، این کافی نیست برای معرفت ائمه علیهم السلام، این انسان رو به ولایت اونها نمیرسونه، یعنی اون مقاماتی که انسان نسبت به ساحت مقدس معصومین باید داشته باشه برای رسیدن به اون مقام، این حد از ادراک کفایت نمیکنه که انسان بدون اونها فرمانشون بر عالم جاری است. بالاتر، مگر خود خدای متعال فرمانش بر همه عالم جاری نیست؟ مگر همه عالم تحت ولایت تکوینی خدای متعال نیست؟ اما همینقدر که من بدونم خدای متعال ارادش در عالم جاری است، موجب میشه من تسلیم به خدای متعال بشم، موجب میشه بالاتر من راضی به ولایت خدای متعال بشم. این که کافی نیست، یه سلسله معارف دیگری است که در باب اهل بیت علیهم السلام باید روش تأمل بشه و سعی بشه که اینها جزء فرهنگ انسان بشه. از جمله این مطالب اینه، خدای متعال به اونها ولایت نسبت به همه عالم داده، سرپرستی نسبت به عالم داده، ولی ریشه این سرپرستی در محبت اونهاست نسبت به مخلوقات. خدای متعال همسنگ با این ولایت و بلکه در رتبه مقدم بر این ولایت به اونها اشفاق و مهر و محبت و دلسوزی نسبت به عوالم رو داده. و اصولا اینو عرض بکنم، هیچ کجا خدای متعال حق تصرف نقرار نداده الا اینکه در کنارش نوعی رابطه محبت آمیزی قرار داده که بهترین عامل برای کنترل این حق ولایت و حق تصرفه. ببینید، خدای متعال به عنوان نمونه عرض میکنم، در حقوق ما، در فقه ما اینجوریست، برای پدر نسبت به دختر یه حق ولایتی خاصی قرار داده، میفرماد مثلا در ازدواجش اذن و رضایت پدر شرطه، اگه او راضی نباشه این روایت این ازدواج مشروع نیست، این فتوای مشهور فقهای شیعه است. ولی ببینید، در کنار این حق ولایت و اعمال نفوذ به اصطلاح حق وتوی که به پدر داده، خدای متعال یک محبت و اشفاقی هم داده که این ضامن صحت اجرای اوست، به خاطر اینکه این جنس شکننده، لطمه پذیر، خلاصه یک جنس بلورینه که با یک سنگ با یک تلنگر ضربه پذیره، باید در قبال این ضربه پذیری یک حمایت اجتماعی از او بشه، چه کسی رو بهش دستور به حمایت بدن، مکلفش کنن؟ همون کسی که بهش حق ولایت میدن. یعنی معقول نیست شما این دوتا رو از هم جدا بکنید، به یک کسی مسئولیت بدید حق ندید، یا حق بدید مسئولیت ندید، هر کجا حق میاد یه مسئولیتی هم میاد. پس هم مسئولیت سرپرستی میدن، هم حق میدن، و پشوانه هر دو اینها اون عاطفه سنگین پدری است که خدای متعال قرار داده. چه چیز بهتر از این عاطفه و محبتی که قلب پدر رو اسیر میکنه، ضامن این هست که این حق ازش سوء استفاده نشه، در مسیر صحیح ازش استفاده بشه. ببینید، این کنترل هایی است که خدای متعال تو عالم قرار داده. حالا بگذاریم از این که در فضای کنونی جامعه ما فرهنگ عرفی شدن داره جاری میشه و از جمله چیزهایی که به شدت داره تحت تأثیر قرار میگیره نوع ازدواج ها و زندگی های خانوادگی است که از موضوع بحث من خارجه و دنبال تحریف این مسیر هستن و میخوان کاملا مسیر رو به شکل دیگری جلوه بدن و از بدترین چیزهایی که تو این مسیر دارن استفاده میکنن هنر هست. هنر ابزاری شده برای توسعه فرهنگ مادی. من در صدد نقد کردن نیستم، ولی این واقعیتی است که الان در هنر ما داره جلوه میکنه. بهترین جلوه های هنر ما هنر سکولاره، یعنی هنری است که مفاهیم مذهبی درش نقش اساسی رو ایفا نمیکنن. حالا اون بحث بمونه. علی حال، ببینید، خدای متعال اگر حق اولویت داده، در کنار این حق اولویت یک محبتی، یک عاطفه سنگینی قرار داده که این عاطفه و محبت سنگین ضامن تحقق صحیح این حق ولایت و حق اولویته. در مورد ولایت ائمه علیهم السلام هم مطلب از همین قراره. این چیزی که عرض میکنم مستند به خودم نیست، روایت از وجود مقدس امام هشتم ارواح العالمین له الفدا هست. حسن ابن علی فضال ظاهرن یادم هست این روایت رو از وجود مقدس امام رضا علیه السلام نقل میکنه. البته موضوع اصلی روایت این نیست، روایت در باب کنا و اسما و القاب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. بهار نقل کرده، علل الشرایع مرحوم صدوق همین روایت رو داره. یکی از کنای حضرت میدونید ابوالقاسم هست دیگه، یعنی پدر قاسم. از امام رضا علیه السلام سوال کرد حسن ابن علی فضال که آقا ابوالقاسم یعنی چی؟ حضرت فرمودن این پدر قاسم. حضرت یه فرزندی داشتن به نام قاسم، لذا به حضرت مکنا شده به ابوالقاسم. جز به نوع نامگذاری عرب هست دیگه، که در نامگذاری یک قسم از نامگذاریشون این هست که فرد رو با فرزند خودش نامگذاری میکنن، بهش هم میگن کنیه یا به پدر خودش. اینو بهش میگن کنیه. کنیه حضرت ابوالقاسم حضرت هم توضیح دادن. به حضرت عرض کرد آقا صلاح میدونید، شایسته میبینید ما رو بیشتر باز کنید این مسئله رو؟ بله ظاهر مطلب همینه، حضرت فرزندی داشتن به نام قاسم، حالا یا فرزند خودشون بوده یا فرزند خونده بوده مهم نیست، بر همین اساس به حضرت گفته شده ابوالقاسم. به حضرت عرض کرد آقا ما رو قابل میدونید بیشتر بگید؟ حضرت توضیح دادن، فرمودن فلانی این حدیث نبوی رو شنیدی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن انا و علی ابا و هذه الامه، من و امیر المؤمنین دو پدر این امت هستیم، ابوت نسبت به امت داریم، امت فرزند ما هستند، ما حق ولایت داریم، حق ابوت داریم، سرپرستی میکنیم، محصول دامن ما هستند، اونها رو پرورش میدیم تو دامن خودمون. عرض کرد بله یا ابن رسول الله. فرمودن این روایت رو چطور شنیدی؟ که حضرت فرمودن که علیون قاسم الجنت و النار. این روایت هم باز از روایات نبوی مشهوره که فریقین سنی و شیعه نقلش کردن که امیر المؤمنین علیه السلام قاسم بهشت و جهنمه. البته در معنا کردن این روایت هم بحثاییست، روایات این روایت رو خودشو معنا میکنه. از جمله امام رضا، امام صادق علیه السلام در توضیح همین روایت که حضرت فرمودن علیون قاسم الجنت و النار به مفضل فرمودن، فرمودن مفضل این روایت رو شنیدی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن. باز این روایت از روایات نبوی مشهوره، هر دو فریقین نقل کردن. فرمودن علی امیرالمؤمنین علیه السلام حبه ایمان و بغضه کفر، محبتش ایمان بغضش کفره. عرض کرد بلی ابن رسول الله. فرمودن بنابر این کسی که او رو دوست داره مؤمنه، کسی که دوست نداره کافره، و بنابر این بهشت هم که جای مؤمنینه، جهنم هم که جای کفاره. پس مدار بهشت ولایت حضرت امیر و محبت اوست. البته این روایت جور دیگه هم توضیح داده شده و قابل توضیحه. حضرت در این بیان اینجوری روایت و معنا فرمودن که علیون قاسم الجنت و النار، یعنی مدار بهشت و جهنم ولایت اوست. در روایات جور دیگه هم تفسیر شده که هر دوش هم در جای خودش درسته، که حضرت در قیامت میان تقسیم میکنن محشر رو به بهشت و جهنم، بهشتی ها و جهنمی ها از این مسیر عبور میکنن. تا اینجا منظور نظرم نبود. حضرت فرمودن که بنابراین ابوالقاسم معناش اینه، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابوت نسبت به همه امت داره، از جمله ابوت نسبت به امیرالمؤمنین هم داره، و امیرالمؤمنین قاسم الجنت و النار. معنی ابوالقاسم اینه که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به اون کسی که او ولایتش مدار تقسیم رحمت و عذاب خداست، مدار بهشت و جهنم هست، نسبت به چنین شخصی ابوت داره. امیرالمؤمنین علیه السلام محصول دامان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. خب از خود امیرالمؤمنین علیه السلام هم شنیدید دیگه که حضرت فرمودن انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تا اینجای حدیث منظور نظرم نبود. بعد حضرت برای توضیح این قسمت حدیث انا و علی ابا و هذه الامه این رو توضیح دادن، فرمودن نبی اکرم و امیرالمؤمنین محبتشون و مهرشون و شفقتشون نسبت به امت از محبت پدر به فرزند بیشتره. بعد یک شاهدی آوردم، این باز مقصود من نیست، ذیلش حضرت اینجوری بیان فرمودن، فرمودن فلانی به همین دلیل هست که خدای متعال حق اولویت به اونها داده. اگر خدای متعال فرموده ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، حق اولویت داره، من خودم تصمیم میگیرم، او تصمیم دیگری میگیره، تصمیم او بر تصمیم من اولاست، تصمیم من قید به تصمیم ولی یا نبی هم نمیزنه. یعنی خدای متعال شأنی به ولی داده، به ما اراده داده، ولی اراده ما باید تابع اراده اونها باشه، شریک اراده اونها هم نیست. یعنی اینجور نیست که تصمیم من و او هر دو شرط صحت باشه، هر چه او تصمیم گرفت باید جاری بشه ولو میل من خلاف او باشه. از کردم بحث ولایت تکوینی نیست تا که به اونها اذن حقیقی در تصرف در عالم داده، میتونن حتی باب اراده ما رو سد بکنن، این مقصود نیست. حوزه اراده ای که به ما داده، در حوزه اراده ما، اراده ما اونها حق اولویت دارن. یعنی اگر نبی تصمیم گرفت، ولی تصمیم گرفت، من خودم میل دیگری داشتم، اراده نبی و اراده ولی بر میل من مقدمه، اون اراده باید جاری بشه، من باید تسلیم بشم. شراکت نیست، عرض کردم مثل ولایت پدر بر مثلا ازدواج دختر نیست که بگید هم اذن دختر شرط هم اذن پدر، هر دو باید باشه، اینجوری نیست. فقط اذن ولی است. اگر در جایی تصمیمی ولی گرفت ما باید تبعیت کنیم ولو میلمون برخلاف باشه، به ما خدای متعال اجازه تخلف از فرمان او رو نداده. ولی ریشه این چیز، حضرت فرمودن ریشه این حق اولویت و محبته، هم بصیرت داده به نبی، در کنار اون علمی که به نبی داده، در کنار عصمتی که به نبی داده، که در روایات داره همه مؤمنین 4 روح دارن، ما 5 روح داریم، ما معید به یک روح پنجم هستیم. اون 4 روح خطا درش اتفاق میفته، غفلت اتفاق میفته، سهو اتفاق میفته، اما این روح پنجمی که در ولی خداست که از امامی به امام دیگه منتقل میشه، این روح غفلت و سهو و خطا و نسیان نداره. عصمت ائمه علیهم السلام به خاطر همین است که معید به این روح پنجمند. این غیر از اون روحی است که همه مؤمنین بهش معیدن ها. شما ببینید یه روایاتی ما داریم در کتاب شریف کافی، با اون این که مؤمن معید به روحه و ایدهم به روح من، در ذیل این آیه شریفه ببینید مؤمن معید به روح الهی است. وقتی مؤمن در مسیر خدا حرکت میکنه تحت ولایت و اشراف یک روحه، روحی خدای متعال بهش داده، که این روایت بزرگان شرح دادن. این غیر از اونه، یک روح دیگری است که مال انبیا و اولیا است و مال 14 معصومه، مخصوص اونهاست، که این روح ضامن عصمت اونها، ضامن احاطه و اشراف اونها، ضامن عدم خطای اونهاست. پس ببینید از یک ذل خدای متعال اونها رو در یه چنین منزلتی قرار داده، بهشون مقام عصمت داده، مقام اشراف داده و مقام محبت به اشفاق داده. این روایت نورانی امام رضا علیه السلام رو همه شما مکرر شنیدید، هممون خوندیم، در کافی شریف آمده، روایت بسیار لطیفه. در کتاب الحجه کافی یه بابی مرحوم کلینی باز کردن با تحت عنوان باب و نادر، این روایت رو از امام رضا علیه السلام تو این باب نقل کردن که شؤون امام رو بیان میکنه. خیلی روایت عجیبی است. عرض کردم بزرگان این روایت رو عدل زیارت جامعه میدونن و از امام رضا علیه السلام هم هست. راوی این روایت نقل میکنه، میگه وقتی امام رضا علیه السلام وارد مرو شدن، اولین جمعه بود، مسجد رفتیم برای نماز جمعه، دیدیم بحث در باب مقامات ائمه و ولایت و خلافته. چون میدونید امام رضا علیه السلام با هجرتشون به طرف ایران و پذیرفتن ولایت عهدی، بحث امامت رو دوباره بازارش رو داغ کردن تو جامعه اسلامی، و لذا زمینه گسترش معارف شیعی نسبت به مقامات ائمه علیهم السلام یکی از اصلی ترین پایگاه تاریخیش هجرت امام رضا علیه السلام. تا قبل از هجرت امام رضا علیه السلام اینقدر باز معارف شیعه گفته نمی شده، از بعد امام رضا علیه السلام دیگه معارف شیعه باز گفته شده و جزء فرهنگ عمومی شیعه تقریبا شده. اعتقادات سنگینی که ما امروز نسبت به شأن امام داریم، که امام معصوم، خطا نمی کنه، پیر و جوان نداره، کودک و بزرگ نداره، این زمینه اشاعه اجتماعیش در زمان امام رضا علیه السلام و با هجرت حضرت اتفاق افتاده. از مسائل مهمی که بازارش در فضای فرهنگ اسلامی و دنیای اسلام باز شد و رواج پیدا کرد، بحث نسبت به امامت و ولایت. ائمه علیهم السلام بود که لذا امام رضا علیه السلام هم کوتاه نیامدن تو مناظراتی که
با سران و بزرگان فرق مختلف مسلمین داشتن، هر چه توانستن این معارف رو گفتن. و همچنین امام جواد علیه السلام، شما مناظرات امام جواد علیه السلام رو با بزرگان اهل سنت ببینید، ثبت شده. مناظرات امام رضا رو ببینید، هم از اون طرف احادیث مجعولی که در فضیلت شیخین و دیگران نقل شده بود، امام رضا و امام جواد نقد کردن. چه نقادی لطیفی! یکی یکی او روایات رو میخونه، حضرت نقد میکنن، عرضه میکنن، به قرآن رد میکنن. از اون طرف هم معارف اهل بیت و مقامات اهل بیت رو بیان کردن. از جمله این روایت نورانی است. حضرت میگه آقا من وارد مسجد شدم، دیدم مردم راجع به امامت بحث میکنن. حضرت اونجا یه بیان بدیعی در باب امامت دارن. اول فرمودن اینا چه فهمی از امامت دارن، اینا چه میفهمن که امامت یعنی چه. بعد شروع کردن امامت رو توضیح دادن. خیلی روایت عجیبه تا میرسه به این فضا. میفرماد الامام انیس شفیق، والد مشفق، اخ شقیق، ام البرت بالولد صغیر، مفزع العباد. حالا این عبارت یادم نیست. حضرت فرمودن امام جایگاهش چنین جایگاهیست در مقابل همه اون، در کنار همه اون منزلت هایی که داره، از جمله اینه. فرمودن امام انیس شفیقه. امام انسان معنوس با انسانه، انس با انسان داره، مشفق نسبت به انسان، رفیق شفیق. چون رفیق ها فرق میکنن دیگه با هم دیگه. شما رفیق شفیق دارید، رفیق غیر شفیق هم دارید. بعضی دوستا دوستن ولی بعضی دوستا شفیقن. شفقت مرتبه خاصی از دوستی است. امام اگر دوسته، دوست شفیقه، والده، ولی نه هر والدی، والد مهربان. همه پدرها مهربانند. در بین پدرها که مهربانن، امام والد مهربانه. امام نسبت به رعیت خودش به منزله ام، اونم ام نیکوکار و ام البره. همه مادرها نسبت به فرزند نیکی میکنن. کدام مادره که در حق فرزند کوتاهی بکنه؟ اما در بین عواطف مادری هم بعضی عاطفه ها پاکتر، لطیفتر، حساستر، خیراندیشترن. در کنار عاطفه مادری خیراندیشی هم دارن. امام نسبت به امت خودش اینجوری است. خدای متعال در او چنین عاطفه‌ای قرار داده، مثل مادر خیراندیش، اون هم نسبت به ولد صغیرش هست. چون ببینید فرزند یه موقعی است که به حد رشد میرسه. وقتی به حد رشد رسید، نه نیاز به اون حد از عاطفه داره، نه نیاز به اون حد از سرمایه گذاری. مادر دوست داره او رو، ولی دیگه او رو رها میکنه. ولی تا وقتی شیرخواره، محتاج به مادر هست، نمیتونه از خودش حتی یک پشه رو دور بکنه، خدای متعال چنان عاطفه مادری رو حساس میکنه که ضربان قلبش با ضربان طفلش میزنه. تمام آنات مشرف به اوست، لحظه ای از او غافل نمیشه. به این محبت خداست. این روایت رو من مکرر خدمتون شاید خوندم که وجود مقدس حضرت موسی کلیم سلام الله علیه، تو دامنه کوه میرفتید، یه مادری به زحمت بچه شو داره با خودش میبره. عرضه داشت خدای این محبتو بگی ببینیم چی میشه. دید مادر بچه رو گذاشت زمین، به تعبیر من داره به خودش قر میزنه. چیکار داریم بار دیگری رو بکشیم؟ خودمونو نمیتونیم ببریم بالا، خسته شدیم. بچه هر چه گریه کرد، پا به زمین کوبید، مادر اعتنا نکرد، راه خودشو گرفت رفت. تا حضرت دوباره از خدای متعال خواستن خدای این بچه تلف میشه، میشه برگردونی محبت رو. همین مادر دوباره از بالای کوه دوان دوان آمد، بچه شو در آغوش گرفت، نوازشش کرد، عذرخواهی کرد، دوباره به دوش گرفت، با خودش برد. اینها جنود خدای متعالن. مادر در دوران کودکی بچه رابطه خاصی با او داره، لحظه ای از او غافل نیست. کمترین حرکت کودک مادر را از خواب بیدار میکنه، حتی اگه انسان سنگین خوابی باشه. خب این رابطه واقعی رو که خدای متعال گذاشته برای چیست؟ برای سرپرستیه. حضرت فرمودن امام رابطش با شما اینجوریست: البرت بالولد صغیر. به منزله مادری است که فرزند صغیر خودش رو تحت اشراف داره، اینقدر نسبت به شما محبت داره. بعد فرمودن مفزع العباد، پناهگاه بندگانه. در سختی هایی که پیش میاد، در مشکلات لاینحل، خدای متعال اونها رو به عنوان پناهگاه قرار داده، الکهف الحسین. پس ببینید امام فقط به منزله ولی مشرف نیست که خدای متعال به او حق ولایت داده، نه، در کنار این حق ولایت اشفاق و محبت و مهری داده که عزیزون علیه ما عنتم، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. رنج ما بر ولیمون سخته، نمیتونه ببینه ما مشکل داریم. شما دیدید گاهی یک جوان داره از مسیر منحرف میشه، یه نوجوان داره منحرف میشه، خودش متوجه نیست، ولی فشار او بر پدر و مادر سنگینی میکنه، بر ولی فهیم متدینش سنگینی میکنه، او داره از مسیر دور میشه، او به رنج میفته، ولی بار این رنج رو دوش ولی اوست. امام اینجوریست، امام در کنار ولایتی که دارد رحمت و محبت داره، و این رحمت و محبت چیزی نیست جز رحمت خدای متعال نسبت به عوالم. یعنی رحمت خدای متعال، محبت خدای متعال، لطف خدای متعال نسبت به عوالم از طریق ولی جاری میشه. شاید معنی این جمله نورانی زیارت جامع کبیره هم همین باشه، و معدن الرحمه، اونها معدن رحمت خدای متعال هستند. تمام رحمت حق بر عوالم از اونجا گذر میکنه. بنابراین امام یک چنین رابطه ای داره. در سرپرستی اجتماعی امام هم همین طوری است. یعنی حکومت ولایی که بر محور ولایت ولی الله هست، روابط درش روابط محبت آمیزه، رابطه ها رابطه اشفاقه. ولی دنبال این نیست که از توجهات اجتماعی سوء استفاده کنه. یعنی هیچگاه ولی ما اینطور نیست که از توجه ما به او مبتهج بشه. در دستگاه مادی اینجور نیست. در دستگاه مادی جریان سرپرستی جریان شهواته. هم رابطه ولی با متولا علیه رابطه شهوت آمیزه، منتها شهوت اقسامی داره، شهوت به قدرت، شهوت به موقعیت اجتماعی، بدترین نوع شهوت هست، و هم از اون طرف رابطه شهواته. پاکی و لطافت و طهارت درش نیست. پاکی ها و لطافت ها به محبت خدای متعال برمیگرده، و این محبت رو خدای متعال در دستگاه باطل قرار نداده. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. فرزندان آدم، من به شما نگفتم، ازتون پیمان نگرفتم، این پیمان ازلی من نبود که زیر بار ابلیس نرید، او رو نپرستید، در مقابل او خضوع نکنید، فرمان او رو نبرید، که این عبودیت روشن، این عبودیت به معنی پرستش نیست، به معنی تبعیت دیگه، تبعیت از شیطان پرستش اوست. چرا؟ چون انه لکم عدو مبین. رابطه ولایت تو دستگاه ابلیس رابطه عداوته. در رابطه عداوت تظاهر به محبت هست، ولی باطن رابطه ها محبت آمیز نیست. همه دنبال اینن که دیگران رو قربانی خود کنند، ولی اونجایی که رابطه محبت آمیزه، همه دنبال این هستن که خود رو فدای دیگران بکنن. دیدید مادر بخواد فرزندش رو قربانی خود بکنه؟ دیدید پدری بخواد فرزند رو نردبان ترقی خودش قرار بده، یا خودش رو نردبان ترقی پدر قرار فرزند قرار میده؟ مادر سرمایه گذاری میکنه برای کودک یا نه؟ رابطه مادر با کودک اینه که میخواد کودک رو قربانی خود بکنه. نه ظاهر رابطه رابطه ایست که مادر بخواد فرزند رو قربانی خود بکنه، نه باطن رابطه چنین رابطه ایست. لایه های باطنی رابطه هم شما تحلیل کنید، نمیرسید به یک رابطه شیطنت آمیز. رابطه ها رابطه لطیف خداییست. دستگاه ولایت ولی الله اینجوری است. اگر ولی خدا به دنبال ما میاد، اگر میخواد ما رو ببرد، از باب این نیست که میخواد توجه ما به او جمع بشه، ما به او توجه کنیم و او از این توجهات ما مبتهج بشه. امیرالمؤمنین کسی است که خودش در نهج البلاغه از حضرت فرمود در زیارت قدیریه حضرت هست: لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متورعا. تجمع مردم بر گرد من بر عزت من اضافه نمی کنه، تفرقشون وحشتی در من ایجاد نمی کنه. همه مردم منو رها کنن وحشت من رو بر نمی داره. کسی که ریشه در اعماق هستی داره، تکیه به خدا زده و با خدا به عزت رسیده، که آمد و شده مخلوق چیزی به او اضافه و کم نمی کند. یک انسان زاهد معمولی به جای می رسد که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. روایات می دونید زهد رو به این آیه معنا می کنه. البته این آیه یه آیه در قبلش هست، مجموعا زهد باش معنا می شه، به تنهایی زهد رو معنا نمی کنه این آیه. انسان میتونه به جایی برسه که با توجه به حاکمیت خدای متعال دنیا رو بهش بدی خوشحال نشه، دنیا رو ازش بگیری قصه‌دار نشه. این تعبیر سیر ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه به فرزندش در اون کتابی که نوشته به فرزندش توصیه هایی که دارن، اونجا میفرماید فرزندم پدر تو اگر دنیا رو به یک دستش بدن از این دست میگیره و با دست دیگه میده بدون اینکه دست اول متوجه بشه. بین دو دست گیرنده و دهنده سیر ابن طاووس یه قلب و سینه وسیعی است که همه عالمو به این دست بدی به اون دست از اون دست میده نمیذاره این دست متوجه بشه. یه شیعه امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین که از آمد و شد ما نه خوشحال میشه نه ناراحت، نه چیزی بر او اضافه میکنند نه چیزی از او کم میکنند. کسی که با خدا به عزت رسیده، اعتصمت بالله فعززت، کسی که با خدا به عصمت رسید، به عزت رسید، دیگه آمد و شده ما چه چیزی به او اضافه میکنه یا کم میکنه؟ کسی که با عزت خدا عزیزه، حضور ما حول او چیزی به او اضافه میکنه؟ گرد ما پراکندگی ما چیزی از او کم میکنه؟ و آثرت الاخرت علی الاولا فزهدت، تو آخرت رو برگزیده ای، اراده تو متوجه دنیا نیست و آخرت امیرالمؤمنین حتی بهشت نیست. ریشه زهد امیرالمؤمنین در دنیا توجه به بهشت نیست. لو اعطی تو اقالیم السبعت به ما تحت افلاکها الا ان اعصى الله فی نملت آخذ منها جلباب شعیرت ما فعلتو. کلام نورانی است که از خود حضرت نقل شد. هفت اقلیم رو به من بدن یه پوستجو از دهن مورچه بگیرم نمیگیرم. آخرت امیرالمؤمنین همون است که تو مناجات خمسه عشر آمده: یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی. دنیا و آخرت امیرالمؤمنین خداست، نعیمش خداست، جنتش خداست. کسی که با توجه به حضرت حق به زهد در دنیا رسید، آثرت الاخرت علی الاولا فزهدت، این آدمی که تعلقش به آخرت او رو روی گردان از دنیا کرده، فارغ از دنیا شده، از همه شؤون دنیا، از همه درجات دنیا زاهده. اول دعای ندبه خوندید، این میثاقی است که خدای متعال ازلا از اولیاش گرفته. شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه، نسبت به همه مناسب دنیا خدای متعال از اونها میثاق زهد گرفته. زهد غیر از تزهد هستا. تزهد اینه که انسان تعلق داره، دامن میکشه، دوست داره دنیا رو، به زور دامن خودشو از چنگ دنیا بیرون میکشه. این زاهد نیست. زاهد اون کسی است که فارغ، این فراغت ساده به دست نمیاد. اگر تعلق به بالاتر پیدا نشود، زهد در پایینتر پیدا نمیشه. اینو عرض بکنم عزیزان، یعنی اینجور نیست انسان اگر یه تعلق بالاتری درش پیدا نشد بتونه در منزلت پایین زاهد باشه. انسانی که ریشه های در اعماق هستی پیدا نکرده، لایه های رویین هستی او رو متحول میکنن. پیداست یک پرکاه در مقابل یک نسیم حرکت میکنه، اونی که حرکت نمیکنه، المؤمن کل جبل راسخه لا یحرکه الاواسر، اول باید مثل کوه بشه، ریشه در اعماق هستی بزنی، اون وقت ببین طوفان ها تکونت میده یا نه. انسانی که تعلق به حضرت حق نداره چطور شهوات او رو تحریک نکنه؟ چطور صحنه های غضب انگیز غضب او رو برنیانگیزه؟ زهد یعنی فراغت، و این فراغت تأثر ناپذیری وقتی پیدا میشه که انسان تعلق به مقامات بالاتر داشته باشه، لااقل تعلق به بهشت. امیر المؤمنین علیه السلام کسی است که تعلق به حضرت حق داره به طوری که این تعلق او رو از همه عوالم فارغ کرده. خب پیداست یه همچین آدمی دیگه لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشت. خب حالا یه چنین کسی وقتی در منصب ولایت قرار گرفت که دنبال این نیست که مردم رو گرد خودش جمع کنه و از جمع شدن مردم گرد خودش مبتهج بشه. اگر مردم رو دعوت میکنه به خدا دعوت میکنه، این کلام نورانی خود حضرت است. فرمود شما منو برای خودتون میخواید، ولی من شما رو برای خدا میخوام، نه برای خودم نه برای خودتون. اگر او ولیست ولایتش ریشه تو این محبت داره، لذا ایثار میکنه، گذشت میکنه برای اینکه دیگران رو برسونه، لقمه سفره خودش رو میده که دیگری سیر بشه. هیچ کسی روی کره زمین مستحق‌تر به این لقمه نبود از خود خمسه طیبه. سه روزه روزه گرفتن با آب افطار کردن، ولی با یک سوال میدن، اونم لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. حالا اگه خدای متعال توفیق داد این سوره هل اتا خوندنی است. اگر میبینید اونها در منزلتی قرار گرفتن که عیناً یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار نیکان که شیعیانن، از جامی می آشامند که این جام آمیخته با چشمه کافوره، آمیخته با کافور است. کافور چیست؟ عینن یشرب بها عباد الله. تو تفسیر این آیه کمی گفتگوست، من حدس می زنم آیه می خواد اینو بگه. خیلی هم گشتن ببینم مفسرین تایید کردن، تایید نداشت. عینن یشرب بها عباد الله، کافور که آمیخته با چشمه ایست که ابرار ازش می نوشن، جام ابرار آمیزه ای از کافور در خودش داره، این کافور چشمه ایست که عباد الله به وسیله او سیراب می کنن دیگران رو. عباد الله کیان؟ بل عباد مکرمون لا یسبقونه ائمه علیه السلام، اهل سوره هل اتی. یفجرونها تفجیرا، این چشمه رو اینا می جوشانند. ببینید این تو سوره هل اتی آمده ها. کسی که تو این دنیا لقمه سفره خود رو می دهد، خدای متعال به اون مقام می ده که تو عالم آخرت هم چشمه های معارف به وسیله اون می جوشه و جاری میشه در جام ابرار. ابرار در آخرت هم مهمان اینها هستن. حالا این بحث سوره هل اتی بمونه، اینها اینجوری هستن. فرق ولایت و حکومت الهی اینه، هی میگن حکومت ولوی. دموکراسی نیست که میتونه تأمین بکنه عدالت رو، محبت که میتونه عدالت رو تأمین بکنه، تقوای الهی است که میتونه تأمین بکنه. حالا این بحث بمونه، انشالله بعد توضیح میدم محضرتون بیشتر. پس ببینید رابطه ولی با ما رابطه محبته، پیش از اون که رابطه حق اولویت باشه، پیش از اون که رابطه سرپرستی تکوینی باشه، اشفاق محبت. ولذا محبتش به حدی است که تو همه عوالم برای ما ایثار میکنن. حالا من از شما سوال میکنم، دیگه فرصتم گذشت، کدام ایثار از این بالاتر؟ شنیدید امام حسین علیه السلام از مدینه بیرون آمد، همین که بیرون آمد مرحوم سید طاووس در لحوف نقل میکند سران جن آمدند، آقا شما برگردید مدینه، ما بریم کار رو تمام میکنیم، شما چرا به زحمت میفتید؟ میدونید حضرت چی فرمود؟ حضرت فرمود خب شما خیال میکنید من خودم به اندازه شما توان ندارم؟ اگه بنابر این باشه من خودم تصرف میکنم، ولی اگر من کشته نشم پناهگاه شیعه کی باشه؟ حجت چجوری بر مردم تموم شه؟ این ظلمتی که اینا ایجاد کردن تو عالم چجوری کنار بره؟ اگه من خونم رو ندم، این فضای تاریکی که خلفای جور و سقیفه و
بنی امیه ایجاد کردن، کی میشکنه ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا؟ شما کدام ولی دیدید این کارو بکنه؟ و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، خون دلش رو داد که دست ما رو بگیره. حتی نوشتن ظهر عاشورا که وقتی همه دامنش رو تکون داده بود، خودش مونده بود و خودش جبرائیل آمد، حسین خدا میفرماید میخوای عوض میکنیم همه چی رو برمیگردونیم، ما هیچی هم ازت کم نمیکنیم. عرضه داشت نه، از یه طرف با خدا میثاق بسته که امام حسین زیر میثاقش با خدا میزنه، و از یه طرف بخواد دست ما رو بگیره. شما کی دیدید عزیزترین عزیزانشو بیاره تو کام بلا؟ مثل فردایی نوشتن مسیر کاروان حضرت افتاد به کربلا. میدونید از چند منزلی هور محاصره کرد، حضرت توافق کردن با هور که نه به طرف کوفه برن نه به طرف مدینه، یه راه سومی رو انتخاب کردن. به این نقطه که رسیدن یه قاصد آمد نامه ای برای هور آورد که عبیدالله دستور داده به محض رسیدن نامه باید امام حسین متوقف کنه، نگذارید دیگه حرکت بکنه. آمد راه رو بست، حضرت فرمودن چه شده؟ گفت نامه آمده، من مأمورم. حضرت فرمودن نام این سرزمین چیه؟ به حضرت عرض کردن قاضریات، نینوا. فرمودن نام دیگه این سرزمین نداره. حضرت گویا دنبال یه سرزمین میگردند، میدونن این سرزمین کجاست، میخوان به همه تاریخ بگن من دنبال اینجا میگشتم. پرسیدن گفتن آقا میگن یه نام دیگه هم این سرزمین داره، کربلا. حضرت فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا. فرمود انزلو انزلو، بار بیاندازید عزیزانم، ها هنا محط رحالنا و مسفک و دماءنا، بارانداز ما همینجاست، ما دنبال همین سرزمین میگشتیم، میثاق ما با خدا همینجاست، اینجاست که خونهای ما به زمین میریزه. بعد نوشتن عزیزان اهل بیت خودشون رو جمع کردن، نگاه کردن به اهل بیتشون و اشکشون سرازیر شد، فرمودن خدایا ببین بنی امیه با ما چه کردن. همه ی صحنه های بعدی رو میدید، شما چه کسی دارید؟ عاشورا مظهر محبت ولی خدا به ماست، تو هیچ کجای عالم اینجور صحنه محبت ولی خدا به دوستان و شیعانش ظهور پیدا نکرده. چه کسی دیدید شش ماهش رو دست بگیره که ما هدایت بشیم؟ چه کسی دیدید حاضر شده صدای العطش از بچه هاش تو بیابون بلند بشه که خدا دست ما رو بگیره؟ کجای تاریخ شما سراغ دارید یه امامی حاضر شده باشه نزدیکترین عزیزان خودش اسیر بشن؟ همه میگفتن نیار اینها رو حسین، کجا میری؟ خودت میری، چرا زن و بچه با خودت میبری؟ اینا ناموس رسول خدا هستن. امام حسین نمیدونست اون چه ابن عباس میدید امام حسین نمیدید؟ چرا امام حسین فردا وقتی عزیزانشو جمع کرد نگاه کرد شروع کرد گریه کردن؟ تو آینه اونها میدید؟ چه کسی شما سراغ دارید نوامیس خودش رو آورده باشه برای اون صحنه های سنگین اسارت، برای اینکه دست ما رو بگیره؟ بار انداختن فردا کربلا. حضرت دیگه از فردا صحنه ها رو به شکل دیگری پیش بردن، جمعیت رو آماده میکنن، اصحاب رو آماده میکنن برای روز عاشورا. طولی نکشید همه اون صحنه هایی که حضرت پیش بینی میکردن واقع شد. خب من از بین اونها یه جمله فقط بخونم و رفع مزاحمت کنم، انشاءالله روزه رو دیگه عزیزانم میخونن و فیض آماده است. السلام علیک یا ابا عبدالله،
و علی الارواح التی حلت به فناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين مثل فردا وارد کربلا شدن طولی نکشید روز 11 همین کاروان را از کربلا حرکت دادن وقتی گذرشون به قتلگاه افتاد مثل برگ پاییزی از شتراب و محملا رو زمین ریختن ای بی بی زینب آمد تو گودی قتلگاه ای مصفه ورد ورد ای روح پیکرم ای عزیز برادرم آیا تو ای برادر من نیست باورم ای وای عضو سالم در بدن امام حسین نبود میدونید چی کرد خم شد رگهای بریده امام حسین و بوسید ای چون چار نیست می روم و می گذارم چون چار نیست عزیز برادرم تو دستور دادی من باید برم کوفه و شام و الا دشمن نمیتونست مرا از تو جدا کنه میموندم و کنار بدنت جان میدادم چون چار نیست می روم و می گذارم ای پار پار تن به خدا می سپارم
اللهم لا نظل